ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آیاتی که در مطلع و شروع سخنمون تلاوت شد از کتاب قرآن مقدس، این کتاب دست نخورده الهی، این کتاب نور، این کتاب هدایت، این کتاب تبیان، این کتاب بصائر و بینایی ها، برای شما برادران و خواهران در ابتدای سخن زینت بخش کلام ما شد. خدا به پیغمبرش دستور می دهد که مردم رو به راه خدا بخوان، به مردم بگو راه من چون این راهیست، مردمان را به سوی این راه دعوت می کنم، علا بصیره، که با بینش و بینایی درون به سوی این راه بیایند و اقبال بیابند. هر کس هم دنبال من میخواد بیاد بعد این گونه بیاد، یعنی با بصیرت این راه رو انتخاب کند و با بصیرت این راه را بپیماید. بعد هم به بندگان بشارت میدهد خدای متعال، بشر عباد الذین یستمعون القول، بندگانی که نوع سخنان را می شنوند اما در مقام پذیرش و تبعیت از بهترین اونها تبعیت می کنند. به ما هم دستور می دهد از مسیر پیغمبرش مردم را به سوی خدا دعوت کن به وسیله حکمت، برهان، موعظه حسنه و نیکو، پند و اندرز نیکو، و اگر هم میخواهی مجادله کنی به گونه مجادله کن که این مجادله نیکو و احسن باشه. این دستوراتی است که قرآن کریم در برخورد با آرا و افکار دیگران به ما میدهد. خلاصه آنچه در چند جلسه براتون عرض کردیم، 150-60 سال پیش تقریبا شخصی در شیراز ادعاهایی رو عنوان کرد و بعد از او هم شخص دیگری که اهل نور مازندران بود دعاوی دیگری عنوان کرد و بعد هم فرزندان اونها این مسیر رو پی گرفتند و نتیجتاً پیدایش دو تا مکتب و دو حزب، یک مکتب به نام مکتب باویت و دیگری به نام مکتب بهائیت، ابتداءً در ایران پای به عرصه وجود نهاد و بعد هم کم کم با نقشه‌هایی که دیگران طراحی کردند و به دست عمال خودشون که همین حضرات بودند دادند، به کشورهای دیگر هم پای نهادند. قبل از انقلاب اسلامی در این مملکت فعالیت اینا بسیار شدید بود، ولی بعد از این انقلاب اینها به خاطر وابستگی به بیگانگان از این مملکت عمدشون رفتند، بزرگان عمدشون رفتند، افراد معمولی و عادی ماندند که اینها هم با رحمتی که جمهوری اسلامی نسبت به اونها نشان داد به زندگی خودشون ادامه دادند و به هر حال امرار معاش توی مملکت می کردند. این یک حزب سیاسیه، یک مسلک استعماریست که دیگران ساختند، در وهله اول روسیه تزاری و بعد از او هم دولت علیه انگلستان و بعد هم رفت به دامن آمریکا و امروزه دو تا متولی داره این حزب سیاسی استعماری، یک متولیش آمریکاست، متولی دیگرش هم اسرائیله. ما در این چند جلسه درباره خیلی از امور اینها سخن گفتیم، هم راجع به باب گفتیم، حسین علی بها گفتیم، عباس عبدالبها گفتیم، شوقی افندی گفتیم، تعالیمی که عرضه کردن گفتن، دعاوی گفته ایم. از جلسه قبل پرداختیم به یک سری استدلالاتی که اینا برای انسانهای بی اطلاع مطرح میکنن، از قرآن، از احادیث ما اموری رو عنوان میکنن که اینها به زعم خود اونها دال بر این است که این مسلک مسلکیست صحیح و خدایی. منابع اینها و استدلالات اینها عمدتاً دو دسته هستند. البته ما نمیرسیم همه رو بررسی بخواییم بکنیم، فقط در این جلسه که هستیم نمونه های براتون عرضه خواهیم کرد. یک سری استدلالات عقلی هند، یک سری استدلالات نقلی هند که ما امروز به دو تا استدلال عقلی مهمشون اشاره میکنیم. 4-5 تا احادیث و قرآن و آیات قرآن رو هم که از مسیر نقل برامون عمدتاً عنوانش میکنند و در واقع سلاح‌های برای این هاست در برخورد با مسلمان‌های بی اطلاع، اونا رو براتون عرض خواهیم کرد. جز آن که قبل از پرداختن به این مسئله که ما بحث عقلی و نقلی رو آغاز بکنیم، بیان این نکته حتماً و ضرورتاً اجتناب ناپذیره. نکته چیه؟ حضرات برامون استدلالات عقلی و نقلی میکنن، در حالی که در جلسه قبل ما براتون مفصلا خواندیم، این مطلب رو مستندن ذکرش کردیم که بزرگان این فرقه اصلا به عقل و نقل معتقد نیستن. عباس عبدالبهار که اگر بخواییم بگیم مقامش در میان اینها چه مقامیست، علیاذ بالله، بلا تشبیه امام اولشون میشه مثل علی بن ابی طالب ما. این در این کتاب که نامش مفاوضاته جلسه قبل خوندیم براتون، میگه عقل مورد اعتبار نمیتونه قرار بگیره، نقل به درد نمیخوره، حس خطا نمیکند بس به خطا میکند بس به درد نمیخوره. فاتحه عقل و نقل و حس و همه چی رو خوندن. لذا هر نوع استدلالی از نوع عقل و نقل و حس مطرح بشه از نظر حضرات و اندازه پشیزی قیمت نداره. البته پاسخ این مطلب ما نباید بدیم که شما ایه طرف استدلال عقلی نقلی بکنی، ایه طرف بگین عقل و نقل هم قبول نداریم. پرداختن به رفع این تناقض به خود شماست و ما ارتباطی نداره. فقط خواستم تذکر بهتون بدم که اگر حضرات خیلی بخوان تلاش کنن برامون برهان عقلی و نقلی عنوان بکنن، جواب اولیش این که بزرگان شما اصلا به عقل و نقل اعتقاد ندارن، چی برهان عقل داری میاری؟ میگه از عقل به درد میخوره. با توجه به این زمینه و با توجه به این به اصطلاح ذهنیت، حالا بریم سراغ برخی از براهین اینها. عرض کردیم دو برهان به عنوان برهان عقلی مطرح میکنیم، هر چقدر برسیم براهین نقلیشون عرض میکنیم براتون. به این کتاب نیا کنید، اسمش کتاب ایقانه، کتاب مستطاب ایقان. این مهمترین کتابی است که از نظر استدلالی در میان بهایی ها به رشته تحریر در آمده. نویسنده این کتاب حسین علی نوری ملقب بهاءالله است. این مهمترین کتاب استدلالی اوست. البته همینجا هم بگیم که این کتاب ثمره سالهایی بوده که ایشون به نام درویش محمد در کوههای سلیمانی بغداد بیشه در آویش نقشبندی اونجا مشغول درس یاد گرفتن بوده. این مال اونجاست. حالا اونش خیلی مهم نیست، ما میخواییم بپردازیم به برخی از استدلالاتی که ایشون در این کتاب برامون عنوان کرده است. صفحه 107 این کتاب ایشون یه داد و قال عجیب غریبی را انداخته، میگوید این است ادراک این همجرعا. همجرعا این کلمه ایست که از علی بن ابی طالب برای اسلام گرفته تو نهج خطبه معروف نهج البلاغه که الناس ثلاثه فعالم ربانی متعلم علی سبیل نجات و همجون را. این اونجا گرفته. امام علی علیه السلام فرمود که مردم سه دسته هستن: عالم ربانی یعنی دانشمندی که دین خدا رو خوب پیشسه و مردم تعلیم میده، دوم متعلم علی سبیل نجات کسی که دانشی نداره اما حرکت میکنه که دانش رو دانش دین رو فرا بگیره، اینا رو امام مات میکنه. دسته سومی هم هستن که امام به اونا فرمود همه جن رعا. همه جن رعا اون پشه‌هایی هستن که اگر در بیرون از شهر رفته باشید جایی که مدفوع حیواناتی مثل گاو اونجا در زمین ریخته شده، پشه‌های گرد اون مدفوع هستن. عرب به اونا میگه همه جن رعا. کوچولو هم یه بادی که من همه شون این طرف اون طرف پخش و پلا میشون. امام به اصحاب باد به قول امروزی ها میگه همه جن رعا. حالا این کلمه رو از امام علی علیه السلام گرفته حسین علی. این از ادراک این همجرعا، فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جایز نیست جایز دانسته و از اطراف و جوانب کمر ظلم بسته و همت گماشتن که نار صدره را به ماء ملح زنون مخمود نمایند. این حرفایی که ایشون به زبان فارسی البته زده اینا رو براتون ترجمهش کنیم که بفهمین که چی می‌خواسته بگه. خلاصش اینه، میگه مسلمان‌ها معتقدن که پیغمبری به پیغمبر اسلام ختم شده. آیا خدای متعال مرکز فیض هست و یا نیش؟ میگیم بلاست. خدای متعال فیاض علی الاطلاق، خدا فیوضات متعدده میدهد. چه فیضایی میده؟ فیض حیات، فیض قدرت، فیض علم، فیض اراده، اینا همه رو خدا به آدم ها میده. درست هست یا نیست؟ بله هستش. آیا خدا فیض هدایت رو هم به انسان ها میدهد و یا نمیدهد؟ بله البته. از همه فیوضات الهی برتر و بالاتر فیض چیه؟ هدایته. خدا این همه فیوضات رو بر انسان ها میدهد به خاطر این فیوضات بر انسان ها منت نمیگذاره. اما لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، برای فرستادن پیغمبر بر اونها منت میگذاره. پس در حالی که خدا منبع فیض است و فیاض علی الاطلاق است، فیوضات متعدد به انسان ها میدهد، مهمترین فیضی که خدا به انسان ها میدهد فیض هدایته، از مسیر کی؟ فرستادن پیغمبر. روشن تا اینجاش. حالا شما میگین خدا بعد از پیغمبر اسلام دیگه پیغمبر نمیفرسته، میگین قطع فیض شده، فیض هدایت دگر از طرف خدای متعال جاری و ساری نمیشود. میگه این است ادراک این همجرعا، این پشه های نافهمی که میگن پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر بوده. باید شما معنی خاتم رو نفهمیدین. چرا؟ فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جایز نیست جایز دانسته. فیض فرستادن پیغمبر رو که هیچ عقلی قبول نمی کنه که مهمترین فیض خداست، میگن این فیض خدا تعطیل شده به نیامدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم. به این میگن شبهه قطع فیض. خودشون هم میگن این حرفو. این بحث انشاءالله مفصل براتون مطرح خواهیم کرد. ما فقط این کتاب مال خودم این آقاست، اقتدارات اسمشه، حسین علی بها که پیغمبر اینها نیست، خدای اینهاست که ثابت کردیم به دلایل عدیده. حسین علی بها رو بهایی ها خدای خودشون میدونن، خدایی که آمده لباس جس پوشیده، این همون اعتقادی که مسیحیان در باره عیسی مسیح دارن، همین حرف و بهایی ها در مورد حسین علی بها اعتقاد دارن، خدایی که لباس جس پوشیده در بین بندگانش اومده. با بنده‌هاش انس بگیره، با هم بشینن، با هم جوک بگن، بگن بخندن، سر سفره بشینن، با هم غذا بخورن. این خدای مهربون به خاطر مهربانیش اومد اینجوری کرد. خب ای آقا این کتابو نوشته، این کتاب مال ایشونه، اقتدارات. در صفحه 327 این کتاب اقتدارات، تقریبا آخر کتاب دیگه، نگاه کنید. و نفسی الحق قد انتهت ظهوراتو الها و ظهور الاعظم و من یدعی بعده انه کذاب مفتر. یعنی چی؟ میگه ظهورات، آمدن پیغمبران الهی به آمدن من تموم شد. هر کس بعد از من ادعای پیغمبری کنه چی خواهد شد؟ کذاب مفتر، دروغگو، افترا زننده است. چطور اینجا قطع فیض شد؟ مگر خدا فیاضی همه حرفا رو بزنی؟ مگر خدا فیاض علل اطلاق نیست؟ چرا هستش؟ مگر مهمترین فیض خدا فیض هدایت نیست؟ چرا؟ شما چرا داره میگی من آخرین پیغمبرم؟ و اگر آخرین پیغمبر باشی یعنی فیض خدا با آمدن تو چی شد؟ تموم شد. همون اشکالی که به ما میگرفتی به طریق اولا بر خودت وارده. نیامدن پیغمبر، نفرستادن دین و آیین، این قطع فیضه؟ اشکاله؟ خب خودت اشکال وارده. تو میگی با آمدن من تمام ظهورات چی شد؟ تمام شد، بعد از بندگی هیچ پیغمبری هم نخواهد اومد. خب اگر این مطلب اشکال داره، به خودم اشکال وارده. اگر اشکال ندارد که ما به آمدن پیغمبری بگیم بحث هدایت الهی به آمدن پیغمبر تموم شد، خب اعتقاد ما هم نسبت به این قضیه که پیغمبر اسلام خاتم همه پیغمبران، پایان بخش سلسله پیغمبران بود، اشکال پیدا نمیکنه. یه جواب نقضی البته، اما جواب های حلیش دقت بفرمایید. حالا من یکی براتون بگمش. در صفحه 70 همین کتاب، یعنی ایقان، خود دقت بفرمایید. خدای متعال خودش راحت داره رگ گردن دروغگو رو میزنه، چون یکی از استدلالات نقلی حضرات اینه که هر کی بر خدا دروغ ببندد خدا چی کار میکنه؟ رأی گردنش میزنه. حالا خود خدا داره رأی گردن رو میزنه. چطور میزنه؟ اینجوری میزنه. زیرا بعد از آن که شمس جمال عیسی از میان قوم غایب شد و به فلک چهارم ارتقا فرمود، بین حضرت عیسی علیه السلام و پیغمبر اسلام چقدر فاصله بود؟ 610 سال فاصله شون بود. درسته؟ پیغمبر اسلام سال 570 میلادی متولد شده، در 40 سالگی مبعوثه، یعنی کی؟ یعنی 610 میلادی. خب آیا حضرت عیسی مسیح تا زمان پیغمبر ما زنده بود یا نبودش؟ نبود. زنده به معنا زنده در این جهان، مدارم میگم خدا برده آسمون، حرف دیگریش. عیسی مسیح رو گرفتن به صلیب کشتن، به قول مسیحی ها بردنش آسمون، دیگه امیان آدم ها رفت. خوب دقت داشته باشید، این فاصله ما بین حضرت عیسی مسیح و آوردن انجیل و آمدن پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، اینجا قطع فیض شد و یا نشد؟ پیغمبری نبودش که اینجا بسد. 610 سال فاصله است بین عیسی مسیح بین پیغمبر اسلام، پیغمبری هم نیامده. قطع فیض شد و نشد؟ ایشون میگه نشد. چرا؟ میخونم براتون عبارتشو. زیرا بعد از آن که شمس جمال عیسی از میان قوم غایب شد و به فلک چهارم ارتقا فرمود و کتاب حق جل ذکرهو که اعظم برهان اوست میان خلق او آن هم غایب شود، دیگران خلق از زمان عیسی تا زمان اشراق شمس محمدی به چه متمسکند؟ این داره جواب میده به کسانی که میگن انجیل چی شده دست خورده شده. میگه خود عیسی که رب بالا، پیغمبر اسلام که هنوز نیامده بود، تکلیف مردمی که این وسط زندگانی کردن چی میشه؟ میخواد بگوید که این فاصله زمانی که مردم بین عیسی و پیغمبر اسلام قرار گرفتن، خدا براشون یک واسطه فیضی قرار داده بوده. واسطه فیض شخص حضرت عیسی نبوده. پس چه بود اون واسطه فیضه؟ او که فیض خدا رو به انسان ها میرسونده، فیض هدایت رو به انسان ها میرسونده، او چه بوده؟ این کتاب انجیل بوده. یک استدلال قرصی میکنه که لازم نیست وجود شخص پیغمبر چی بشه؟ این وسیله رساندن فیض خدا به بندگان بشود. پیغمبر نباشد اما، اینا داشته باشید، دلم بخواد اگر استدلال رو دقت نکردید نگرفتین حتما سوال بفرماییدش. پیغمبر خودش به عنوان وجود فیزیکی نباشه، رفت آسمون، اما کتابش در میان مردم باشد، دقت داشته باشید، این کتاب رساننده فیض هدایت به مردمان نیازمند هدایت. روشن بابا یه نیستش این قضیه؟ خیلی خوب، قبول شد، تموم شد، ما همین میخواییم بگیم. آیا وجود مقدس پیغمبر اسلام رساننده هدایت به انسان هاست؟ نه. او زمانی که پیغمبر زنده بوده البته بله، مردم از مسیر وجود مقدس او آیات قرآن رو میگرفتن و به وسیله آیاتی که از دهان مبارک پیغمبر میشنیدن مردم هدایت میشدن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، تکلیف چی شد اون وقت؟ پیغمبر رفت، قرآنش مونده. منم همینو میگم، به وجود قرآن کریم که وسیله رساندن فیض خداست به انسانها، قطع فیض نشده است. قطع فیض زمانی است که پیغمبر از دنیا برود، کتاب او هم نابود بشود. در این شرایط است تا خودتم نمچه حرفی زدی. عیسی که رب بالا، وسیله هدایت مردم چی شد؟ انجیل شد. انجیل موجود بود، پس با وجود انجیل قطع فیض نشد، چون کتاب عیسی مسیح که رساننده فیض هدایت الهی به بندگان بود موجود بود. حالا بنده هم میگم کتاب قرآن بعد از پیغمبر بوده، هیچ خط فیض نشده، این کتابم دست نخورده، از خود این حضراتم در تمام آثارشون قطعا و یقینا اعتراف به این مطلب میکنن که قرآن از زمان ظهور تا زمانی که این حضرات آمدن دست نخورده بوده و تا قیامت هم دست نخورده باقی خواهد ماند. با وجود قرآن کریم ما نیاز به هیچ پیغمبری نداریم. البته حرفای دیگری در این ارتباط مطرحه که من نمیخوام همشو بگم. راحت ترینش اینه که فرض کنیم قرآن کریم دورش تموم شده، فیض به وجود نامقدس علی محمد باب دیوونه و حسین علی باهای فلان، این ها امتداد پیدا کرده، چی آوردن برامون؟ ما احکامشون رو در جلسات قبل براتون خوندیم، از جمله احکام باب براتون خوندیم کتاب بیان فارسی عربیش، از جمله احکام حسین علی باها خوندیم براتون کتاب اقدسش، اینا برش آوردن برامون به جای قرآن کریم. از این بحث زیاد میشه کرد، فقط خلاصه داشته باشید، قطع فیض نشد. قطع فیض به وجود مقدس پیغمبر اکرم، رحلت او انجام نگرفت چون کتاب دست نخورده پیغمبر اسلام بود، حالا شم هست. به وجود این کتاب که رابط و واسط فیض بین خدای و بین خلقه، ما نیاز به هیچ پیغمبر دیگری نداری. این خلاصه و محاصل جوابشه. برهان عقلی دیگر، این کتاب که دست منه اسمش کتاب الدلائل السبعه هست، دلائل سبعه. این مال کیالا؟ این مال علی محمد بابه که ما یه نوبت این آثارشون براتون بیان کردیم، نامش رو حداقل گفته باشیم. علی محمد تو این دلائل سبعه، چون دو قسمت دلائل سبعه عربی داره فارسی، در قسمت فارسی صفحه 15 یه حرفای میزنه که به هر حال قابل مطالعه و قابل بررسیه. در صفحه 15 این عبارات را میگوید: به اعتقاد کل خداوند عالم بر هر شیئی، ببخشید، به اعتقاد کل خداوند عالم بر هر شیئی بوده و هست، سلام، و قادر بر هر شیئی بوده و خواهد بود. خدا هم علم داره و هم قدرت داره. بعد از آن که نفسی نسبت داد خود را به او که من از قبل او حجتم و اظهار بینه نمود و او عزوجل در مقام ابطال او کسی را ظاهر نفرمود، دلیل است بر این که من عند الله بوده و محبوب خداوند اثبات آن بوده و همینقدر که راضی شد و بعد از قدرت اظهار نفرمود، دلیل است بر این که از قبل او بوده. این داشته باشید، بعد توضیح میدم براتون. برسیم به این کتاب خیلی قطور که حدوده 731 صفحه. اسم این کتاب، کتاب فرائده. فرائد یک کتاب استدلالی است که بزرگترین مبلغی که باهایان به خودشون دیدن که به نظر بنده به اندازه یک پشت ناخونی هم نه با علی محمد باب ایمان داشته، نه با علی محمد، نه حسین علی بها، دلیلش هم میگم چیه. یه صلوات بفرستیم. این آدم این کتاب به این گندگی رو نوشته، به این گندگی بینست، همش یا برهان عقلی یا برهان نقلی در جهت اثبات ادعاهای علی محمد و حسین علی، که البته منویس ادعاشون چیشی بوده ها. از نظر ایشون این دوتا یکی از ادعاهاشون ادعای پیغمبری بوده. این کل این کتاب در مقام اثبات این ماجراست که این دو نفر این دو پیغمبرهای دیگه بودن، دو پیغمبر چون پیامبران پیشین بودن. در صفحه 61 این کتاب ایشون برمیداره همین حرفو به یک فرم دیگری میزنه. فصل ثالث، در چگونگی استدلال به دلیل تقریر. این دلیل بین حضرات دلیل عقلیش به نام دلیل تقریر. خب حالا معنا چیه باید عرض بکنم خودت. تقریر این دلیل بدین گونه شد که اگر نفسی مدعی مقام شارعیت شود و شریعتی تشریع نماید و آن را به خداوند تبارک و تعالی نسبت دهد و آن شریعت نافذ گردد و در عالم باقی بماند، این نفوذ و بقا برهان حقیقت آن باشد، چنان که بالعکس زهوق و عدم نفوذ دلالت بر بطلان دعوت زائله غیر باقی نماید. این دوتا حرفیه که منتها عبارات به هم فرق میکنه. خلاصش اینه، شخصی بهت بگه من پیغمبر خدا هستم، این خیلی فارسی دیگه سره سرشه. یک کسی بیاد بگه من پیغمبر خدا هستم، این ادعا رو بکنه، ادعای چی بکنه؟ شارعیت کنه، یعنی مقام نبوت. بعدم به دنبال این مطلب چی بکنه؟ کتاب برداره بیاره، کتاب برداره. بعدم هر چی بلا سرش بیارن از این ادعا بر نگرده، این سوم. بعدم در میان مردم پیروانی پیدا کند، این نشان دهنده این که این واقعا پیغمبر خدا هست. پس دلیل تقریر یعنی دلیل تثبیت. شما الان جلو این جمعیت به من میگین که فلانی، من دو هفته قبل به تو 2000 تومان مثلا میگم، 20000 تومان، 2000 تومان که پول نیست که، 20000 تومان به تو قرض دادم، بعدم ساکت میشم اینجا. شما از این سوخت من چی حالتون میشه؟ که این طرف راست میگه به من 20,000 تومان به عنوان قرض داده. تقریر این تثبیت منش میشه. حالا این دلیل تقریر در این دو کتاب معناش اینجوریه: یک، کسی اومده بگه من پیغمبر خدا هستم، یک، کتاب وردش تو آورده، دو، سوم، هر بلایی سرش آوردن در مقام تمام اعتراضات، تمام ایرادات، تمام اذیتها، تمام ایزاها و تمام آزارها ثبت کرده، این سه، چهارم، در بین مردم پیرو پیدا کرده. اگر کسی دارای این چهار تا مشخصه باشد، معناش این که پیغمبر خدا هست و دروغ هم نمیگه. این معنای این حرفه. پیغمبر اسلام آمد گفت انی رسول الله الیکم جمیع، درست ادعا کرد. دوم، کتابی به نام قرآن آورد. سوم، تحمل و پایمردی کرد، شعب ابی طالب، شکمبه گوسفند، زهدان شطور سرش بیریزن، از پیغمبریش بر نگشت، همواره بگو من پیغمبر خدا هستم. امروز هم نگاه میکنید 1,000,000,000 جمعیت کره زمین میگن ما به او ایمان داریم. هر چهارتا رو داره: ادعا، کتاب، نفوذ، استقامت. پس دلیل تقریر یک دلیل عقلیست برای اثبات پیغمبران حقه الهیه. حالا علی محمد باب اومد گو من پیغمبر خدا هست، کتاب بیان برداشته آورده، زدن، شکنجه کردن، کشتن، از حرفاش بر نگشت، کلی هم پیروف بده کرد. حسین علی بها اومد گو من پیغمبر خدا هستم، کتاب اقدس و ایقام برداشته آورد، بعدم امروز کلی از جمعیت کره زمین دارن دنبالش میرن، تبعیدش کردن، زدن، زندانش کردن، از حرفاش دست بر نداشت. همونطور که پیغمبر اسلام پیغمبر خدا بود، اینها هم عین پیغمبر اسلام پیغمبر خدا هست. اسم این مطلب دلیل تقریر هست. ابوالفضل گلپایگانی که به اندازه پشت ناخونی عرض میکنم، چون خود این آدم باسوادتر از هم علی محمد بوده و از حسین علی بوده، دنیاست بیکیشو میبره. بهرا بگذاریم دیگه از این ماجرا. این برهان تقریره. پس هر کسی بخواد پیغمبر خدا باشه، باید واجد شمت امتیاز باشه، بگید خودتون دیگه. یک، ادعا، دو، کتاب، سه، استقامت، چهار، نفوذ. نفوذ یعنی پیرو پیدا کردن. حالا اگر کسی از این چهار تا یکیشو نداشت، چی میشه اون وقت؟ پیغمبر نیست. پیغمبر بودن یعنی وجود هر چهار شرط، یعنی شخص واجد هر چهار ویژگی باشه، یکیش نباشه چی شده؟ این چهار پایه میخوره زمین، چون سه پایه پیدا کرده. درست شد. صفحه 5 همی کتاب بخونیم، کتاب ایقان رو براتون بخونیم. از جمله انبیا نوح بود که 950 سال نوحه نمود و عباد را به وادی ایمن روح دعوت فرمود و احدی او را اجابت ننمود. حسین علی میگه نوح 950 سال دعوت مردم میکرد، حتی یک نفر هم بهش ایمان نیاورد. یعنی چی بهش یک نفر ایمان نیاورده؟ یعنی فاقد شرط چهارم که نفوذ باشد بوده. حالا نوح پیغمبر بود یا نبود؟ حسین علی میگه پیغمبر بوده با اینکه نفوذ نداشته، و گلپایگانی میگه که چی، پیغمبر نبوده. این دوار با هم خودتون حلش کنیم. خب بریم سراغ یه سری حرفای دیگه. اینا حالا جوابای نقضی، البته به حلیش هم میرسیم براتون، که این برهان چقدر شله. کتاب مفاوضاتی که ازش یاد نام بردیم، کتاب بسیار معروف عباس عبدالبها جانشین حسین علی، باز به تعبیر خیلی خیلی فارسی تر، امام اول بهایی ها. صفحه 45 این کتاب براتون بخونیم. و در هر دوری اوصیا و اصفیا 12 نفر بودند، در ایام حضرت یعقوب 12 پسر بودند. در ایام حضرت موسی 12 نقیب رؤسای اسباط بودن، اسباط بنی اسرائیل. در ایام حضرت مسیح 12 حواری بودن. ببخشید من این اشتباه خوندم، مال جای دیگه است، اما اب نداره بخونیم چون بعد به اینجا خواهیم رسیدش. در ایام حضرت مسیح 12 حواری و در ایام حضرت محمد 12 امام بودند. اللهم صل علی محمد. ولیکن در این ظهور اعظم 24 نفر هستند، دو برابر جمیع، زیرا عظمت این ظهور چنین اقتضا نماید. این نفوس مقدسه در حضور خدا بر تخت های خود نشستند، یعنی سلطنت ابدیه میکنند. همینجا توضیح بدیم بعد نیست بعد رسیم به اینجا. میگه هر پیغمبری اومد و رفت 12 تا وصی داشت، یعقوب 12 تا، موسی 12 تا، عیسی 12 تا، پیغمبر اسلام چند تا؟ 12 تا. اما حسین علی باها که آمده، این به جای 12 تا چند تا وصی خواهد داشت؟ 24 تا، دو برابر همه پیغمبران. راحتتون کنم، این پیشگویی هم مثل خیلی حرفای دیگه دروغ عذاب در آمد ده. حسین علی باها وقتی مرد فقط دو تا وصی به خودش دید بعد از خودش، یکی عباس عبدالبها بود، دومیش هم شوقی، چون شوقی امام دوم اینها بلا عقب بدون نسل از دنیا رفت. 24 تا تبدیل شد به چند تا؟ به دو تا. خب در این کتاب مفاوضات یه بحثی رو مطرح کرده عباس تحت این عنوان که پیغمبران چند گونه هستن. البته این بحث ما به مناسبت دیگری جای دیگه هم مطرحش کردم، خاطرتون بیاد در اون زمانی که دعاوی باب و بها رو مطرح می کردیم به عنوان این که اینا ادعای پیغمبری هم کردن، از این مطلب استفاده کردیم. حالا دو مرتبه به یک جهت دیگه تکرارش میکنیم. میگه پیغمبران دو دسته هستن، یک پیغمبران مستقل، یک پیغمبران غیر مستقل. پیغمبران مستقل پیغمبرانی بودن که صاحب کتابش و شریعت نو بودن، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، اینا همشون پیغمبران مستقل، پیغمبر اسلام. یک سری پیغمبر هم ما داریم که پیغمبران چی هستن؟ پیغمبران غیر مستقلند، پیغمبران تابعند، مثل پیغمبران چی؟ بنی اسرائیل. اینا خودشون کتاب نداشتند، دقت داشته باشید، در ذیل کتاب پیغمبر پیشین ادعای پیغمبری کردن. مثل کی؟ خودشم نام میبره، اشعیا، صفنیا، حزقیل، دانیال، اینا پیغمبر بودن اما کتاب نداشتن. گلپایگانی میگه باید پیغمبر چارت مشخصه داشته باشه. اولا چه بکنه؟ ادعا داشته باشه، ثانیا کتاب، سالسن استقامت، و رابعن چی؟ نفوذ. علی عباس عبدالبها میگه سری پیغمبر بودن کتاب نداشتن، اینا پیغمبر بودن یا نبودن. این دعوای اینه با آقای گلپایگانی با هم حلش کنن دیگه. اینجا از این امور که بگذاریم و دب تک تک اینا قابل بحثه. آیا دلیل تقریر هر کسی رو میتونه اثبات بکنه؟ یا به قول شما فقط اثبات کننده پیغمبران خداست؟ بودومشه؟ آیا برای اثبات خدایی هم به درد میخوره دلیل تقریر؟ میگن نه بابا، به درد اثبات پیغمبری. سوال، راستی علی محمد باب چی کاره بوده؟ واقعا پیغمبر بوده؟ از نظر خود شما حسین علی بها واقعا پیغمبر بوده؟ نظر شما بزرگانتون که جمله دیگری میگن در مورد حسین علی بها، خود باب در مورد خود جمله دیگری میده، اشهد ان علی قبل نبیل ذات الله و کینونیتو، علی محمد ذات خداست و هستی خدا، علی محمد باب خود خداست که آمده. پس دلیل تقریر اگر هم بتواند اثباتگر ادعای پیغمبران باشه به درد شما نمیخوره. علی محمد میگه من ذات خدا هستم و حسین علی میگه اصلا برو از این حرفا بالاتر، خدایی چی چیه؟ این مقام برای ما خیلی کمه، دون شأنمونه. کل العلوم من رشع امری تعلق، کل الربوب من تف حکمی تربتی. هر کی که ادعای خدایی کرده من بهش گفتم بگو من خدا هستم، من اصلا خودم خدا آفرین هستم، تموم شد. پس به فرض این که بتواند اثبات کننده مقام پیغمبری هم باشد که نیست، بلکه چیه؟ این به درد شما نمیخوره تازه، چون نه علی محمد پیغمبر بوده و نه حسین علی با مطلب دیگر. میگن نفوس، اگر کسی رو شما دیدید، نگاه کنید، اگر کسی رو شما دیدید که یک عده پیرو فرق پیدا کرده باشه به اضافه اون سه تا مشخصه دیگر، یه پیغمبر خداست، سوال اون نفر اولی که میخواد به مدعی ایمان بیاره او چه برهانی رو میبینه ایمان میاره؟ بگید بنده الان در قرن 15 از حیات پیغمبر اسلام و اسلام قرار گرفته، الان نگاه میکنم در دنیا چقدر مسلمان هست، بیش از 1 میلیارد نفر، میگم پیغمبر اسلام نفوذ داره، انقدر افراد دنبالش میرن. فرض کنید بنده زمان پیغمبر زندگانی میکردم، فرض میکنید پیغمبر داره ادعای پیغمبری میکنه، هیچ کس هم به او ایمان نیاورده، من میخوام به او ایمان بیارم، آیا نفوذ به درد من میخوره اونجا یا نه؟ هنون کسی به او ایمان نیاورده که نفر اولی که به شخص مدعی ایمان میاره او به چه دلیل ایمان میاره؟ هیچ. دیگر کتابی که پیغمبر عرضه میکنه، هر کتاب میتونه باشه، یا هر کتابی لیاقت ندارد به عنوان کتاب الهی تلقی بشود، کتابی مانند قرآن این جامعیت رو داره که بگه من کتاب خدا هستم. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله و ادعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. یک کتاب مثل قرآن یه همچین قدرتی داره، بگه تمام دنیا جمع بشن، بیان دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدن، مثل من یک دونه سوره بیارن، هرگز نخواهم توانست، چه از نظر زیبایی های ظاهری و لفظی، چه از نظر و دیدگاه زیبایی های معنوی و باطنی. اگر وقتی بده کردم انشاءالله که این کارم خواهم کرد برای شما، در مورد قرآن حداقل 20 جلسه براتون صحبت خواهم کرد که مال داریم دیگران رو میکنیم، خودمون چی داریم آخه؟ این ادعا افتخار رو داریم، یک کتابی رو داریم دنبالش میریم که این کتاب هر روز که بر دانش بشر میگذره گوشه از زیبایی های این کتاب کشف میشود. اگر زنده ماندیم هم از جنبه لفظش، کاربرد کلمات تو قرآن کریم، و هم از جنبه محتوا و معنا براتون سخن خواهیم گفت. وقتی حداقل 20 جلسه در این باره صحبت میکنیم تا بگیم ما مردم به چی بخوایم دعوت بکنیم. حالا این کتاب، بله، پیغمبر در سخودی همچین کتاب برشته آورده، دنیا را به معارضه و مبارزه میطلبد، اما شما چی داریم بگین؟ علی محمد باب دیگه من کتاب بیان عربی آوردم، خب تو چی آرا داری؟ ولا تعلمون نخط شکسته به بچه ها خط شکستی یاد دی، بی سواد، کلمه شکسته فارسی رو برداره الف لام سری بذاره بشه عربی، اون کل آثار نقطه تملکون ولو کانوچ ولو کانه چاپا، چاپ کلمه چاپ عربی نه چه داره نه په داره، چاپ خب مطبوع ها بگو اقلا، بی سواد دقیقه برش تو ببخشید از این خواهره که نیستن اینجا. یکی از احکام ایشون اینه، انتم از استطعتم یعمرکم از استطعتم کل آثار نقطه تملکون ولو کان چاپا، هرچی هم پول دارین خلاصه بدین کتابای بنده رو بخرید، که در این کتاب در بیان عربیش آمده، العیاذ بالله، این حرفای خداست، اینا حرفای خداست که پسر بچه ها جوانایی که به سن بلوغ میرسن اگر امکان ازدواج براشون نبود این دستور علمی رو آقا صادر کرده، برون با خودشون یه کاری کنن تا اون مایه ازشون بیاد بیرون. ها من دیگه از کلمه‌شو نمیگم براتون، این حرف علی محمد بابه. حسین علی هم این همینه، خونده براتون هر باشو دیگه جلسه قبل، جلسه قبل دیگه. این کتاب ها هستن، اونا کتاب آسمانی باید تلقی بشه، من
کتاب خدا برخلاف عقل حرف میزنه، برخلاف دین حرف میزنه، برخلاف علم حرف میزنه، مال چنین چیزی. پس هر کتابی را هم نمیتوان به عنوان کتاب آسمانی تلقیش کرد. بعدم مگه پیغمبران کذبه نیامدن؟ خود شما معترفین مانی، مزدک، مسیلمه کذاب، طلحه اسدی در کتاباتون فراوان گفتین. اینا آمدن ادعای پیغمبری به دروغ کردن، ادعای هم پیرو پیدا کردن. پیرو پیرگنشان حقانیته. در میان خود شما آقای میسن ریمی، جمشید معانی که بعد از حسین علی باها ادعا کرد، فارغ التحصیل مدرسه البرز تهران بود، رفتش اندونزی برای تبلیغ باهایت، دید به عجب حماقتی من تبلیغ میکنم اینا بخورن. گفت بنده بعد از حسین علی اومدم و لقبم از سماع الله هستش. یه عده پیرو پیدا کرد به نام سماعی الان تو اندونزی هستم. اونا حقن؟ یعنی اگه مردم دور کسی جمع شدن اون طرف حق میشه. این همه پیروانی هستن در دنیا و بودن که دنبال پیغمبرانه کذب جمع شدن. بودا یقیناً در میان بیاناتی که منسوب به بودا از یک کلمه وجود نداره که او ادعای پیغمبری کرده باشه، در حالی که الان در دنیا 600-700 میلیون نفر فقط دنبال بودا دارن میرن. خب چون 600 میلیون دارن میرن، پیغمبر خداست؟ نه نیستش، نه خودش مدعی و نه شما قبولش دارید. پس تک تک این مطالبی که شما عنوانش میکنید اینا قابل بحث اصلا، اینا قابل تأمله. چرا حالا پیغمبر باید چی داشته باشه تا مردم به عنوان پیغمبر بپذیرن او را؟ نفوذ نه، استقامت آری. البته در استقامت هم باید عضلات ننگ میخوره. علی محمد بابو گرفتن در تبریز، اونجا هاشو گذاشتن توی فلک، چوب زدن، گو غلط کردم. و ما توبه نامه علی محمد رو در اون جلسات اول براتون از کتاب کشف الغطایی که اتفاقا خود همین مبلغ نوشته نقل کردی. برگشت از احمد آویش، حسین علی بها 500 بار برگشته از حرفای خودش. یه جا خدا خدا آفرینه، یه جا میگه من اصلا نمیتونم و لیاقت ندارم خودم را به وجود و هستی نسبت بدم، چه رسه مقامات بالاترش. اینم حرف باشه، اینم استقامتشه. او پیغمبر اسلامه، تازه بخوایم با این معیار پیغمبر اسلام بسنجیم. اذیت ها، آزار ها در مکه 13 سال آمدن سراغ پیغمبر و جناب ابو طالب گفتن بگو این برادرزادت دست از حرفاش برداره، هر چی بخواد بهش میدیم ما، هر چی بخواد، زیباترین دختران، زنان، ثروت، هر چی بخواد بهش میدیم. جناب ابو طالب مؤمن به پیغمبر آمد خدمت رسول خدا، به پیغمبر حرفا رو عرض کرد، یک عبارتی رو پیغمبر اکرم فرمود، عمو والله اگر خورشید دست راستم بذارن، ماه رو در دست چپم بذارن که از ادعام برگردم هرگز بر نخواهم گشت. به این میگن استقامت. 3 سال چه به ابی طالب بود تو اون شرایط، دشواری ها پاشو شکستن، خون آلود کردن، یک دفعه نشد پیغمبر از حرف خودش برگرده. تازه بخواید با این معیارم بسنجیم، بازم پیغمبر اسلام. تازه اینا هم معیار نیست. پیغمبر دو تا نشانه لازم داره، همه حرفا باد هواست. دو نشانه پیغمبر، یک علم الهی است، دیگر قدرت الهیه. علم الهی قرآن کریم، قدرت الهی چی؟ اقتربت الساعه و انشق القمر و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اونه انگوش اینجوری میکنه ماه به دو نیم میشود، به میگن قدرت الهیه. آقا علی ابن ابی طالب میگه که وقتی این آیه نازل شد و اندر عشیرتک الاقربین، اینو سنی ها نوشتن مثلا تاریخ طبری، پیغمبر رو خدا بهش مأموریت میده فرزندان نزدیک، نزدیکان خیشتن رو و فرزندانشون رو دعوت بکنه، فامیلش رو دعوت بکنه. آقا فرمود پیغمبر به من دستور داد براشون غذا تهیه کن و نوشابه تهیه کن. من رفتم یه ران گوسفند تهیه کردم عنوان غذا، یک دونه کوزه هم شیر یا دوغ حالا تهیه کردم آوردم. چند نفر پیغمبر دعوت کرد؟ آقا علی میفرماد پیغمبر به من فرمان داد این عده رو دعوت کنم. دعوت کردم 40 نفر شدن، 40 نفر، یه ران گوسفند، یه کوزه دوغ. امام فرمود همه خوردند و نوشیدند و هنوز مانده بود. به میگن قدرت الهیه. او که اینو داشت اونا بود. شما چه دارین میگین ما آزر باتون؟ از این طرف کاسلیسی گدایی کردین، این طرف اون طرف اون طرف اون طرف به هم ریختین و دروغ‌ها رو تحویل مردم بدبخت دادین و خاطر اینکه چهار روز دنیا بخواین سر مردم سوار بشین. همین و همین قضیه، غیر از این نیستش. چقدر وقت داریم آقا؟ بگو، بلند بگو، 5 دقیقه نمیشه کشش بدی خورده؟ خب بقیه شب جارسی چیز بگیم دیگه، نوبت بعد بگیم. اینا استدلالات عقلی شد، نقل یا بهتر از این نیسته. باز همین کتاب، البته از استدلالات نقلی حضرات، باز همین کتابی است که آقای گلپایگانی بزرگواری فرمودند و خلاصه برای ما استدلالات رو نقلش کردن. من برای تو مطلب رو بخونم، آیه که اون مطرح میکنه بخونم، بعد بگم استدلال چگونه، جوابش هم نسبت به اون. صفحه 37 هم کتاب فرائد. و بالجمله آیه اولا که مبین میعاد ظهور است، این آیه کریمه است. میگه قرآن داره صریحا میگه چه سالی دقیقاً چه کسی قرار ظهور بکنه. خب که در سوره سجده میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، این مهمترین آیه چه استدلال بهش میکنه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خودشم ترجمه کرد. ترجمه آیه مبارکه این است که تدبیر می‌فرماید. این آیه به شماره 4 یا 5 سوره سجده است، نگاه کنید همین آیه به همین صورتش است. تدبیر می‌فرماید خداوند امر را از آسمان به زمین، پس به سوی او روح به سوی او عروج خواهد نمود در مدت 1 روز که مقدار آن 1000 سال است از آنچه شما می‌شمرید. خب این آیه ترجمهش اینجور ترجمه شد، یعنی حق جل جلاله امر مبارک دین مبین را اولاً از آسمان به زمین نازل خواهد فرمود. این امری که خدا میگه ها، تدبیرش بکنی مراد امر چیه؟ امر دینه. و پس از اکمال و نزول در مدت 1000 سال انوار دیانت زایل خواهد شد و اندک اندک در مدت مزبوره ثانیاً به آسمان صعود خواهد نمود. پس مراد از امر، امر دینه. دین چقدر طول میکشه تو زمین باقی بمونه؟ 1000 سال. داره قرآن میگه فی یوم کان مقداره الف سنه، در 1 روز خدا میبردش بالا. اون 1 روز چقدر طول میکشه؟ 1000 سال. خب مراد از این امر، امر دین، اونم دین اسلامه. پس مدت عمر اسلام بنابه صریح قرآن کریم چقدر شد؟ شد 1000 سال. یعنی عمر اسلام بیش از 1000 سال نیست. خب و این معلوم است که نزول انوار امر دین از آسمان به زمین معقول و متصور نیست الا به وحی‌های نازله بر حضرت سید المرسلین و الهامات وارده بر ائمه طاهرین. چشم. و این انوار در مدت 260 سال از هجرت خاتم الانبیا تا انقطاع ایام ائمه هدا کاملا از آسمان به زمین نازل شد. استدلال براتون بگم تمام بشه قضیهش. پیغمبر از دنیا رفت، بعد از پیغمبر تا زمان امام حسن عسکری الهامات از آسمان به زمین میرسید، هم زمان شخص پیغمبر، هم بعد از پیغمبر بر ائمه 11 گانه ما. امام حسن چه سالی از دنیا رحلت فرمودند؟ 260 هجری قمری. پس 260 خاتمه عمر امام حسن عسکری. اونجا میگه عمر اسلام چقدره؟ 1000 ساله. 1000 رو با 260 جمع بزن میشه 1260 سال ظهور علی محمد بابی شیرازی. این استدلال قرآنیشونه. جواب میشه قسمت دوم. یه سلام بفرستید.